آهاد مردم در محیط کسبشون، در محیط خانه با جمع دوستانشون، در محیط
سلام، خسته نباشین خانم میرعالی. خوب هستین؟ از روزنامه سپهر غرب در ارتباط با مصاحبه مزاحمتون میشم.
در خدمت شما.
من چند تا سوال طرح کرده بودم، خواستم ببینم که به عنوان نویسنده دلیل انتخاب این موضوع برای شما چی بوده که حوض خون رو به چه دلیل انتخاب کردین؟ این موضوع رو دلیل اصلی خودتون برای انتخابش چی بوده؟
از ناگفته، یکی از ارزش های ناگفته جنگ بوده که دلیلی بود که ما اصلا انتخاب کردیم. جز ناگفته های دفاع مقدس بود و یه در واقع ما میتونیم بگیم ناگفته های زیادی داریم گفته که اصلا بهشون پرداخته نشده، ولی این جز اون ناگفته هایی بود که ارزش پرداختن رو داشت.
آهان، یعنی جز ناگفته ها بودن. بعد قبلا خودتون با این موضوع آشنا بودید در دفاع، مثلا موضوعات دفاع مقدس فعال بودین که موجب این علاقه مندی شد؟
نه، من قبل از این موضوع، یعنی وارد حالا بیشتر مثلا نهایت موضوعات من مطالعه کتاب ها، دیدار با خانواده شهدا، پیگیری حالا وصیت نامه شهدا تو خود انیمه شد، ولی این که ببینم این مادر و این اصلا همسرای شهدا اینا چیکار کردن خیلی برای من اصلا ورود نکرده بودم. ورود به این مسئله که انیمش در پشتیبانی جنگ چیکار کرده یا کلا پشتیبانی جنگ چی بوده تو یه چیز بود، دفتر تاره شفایی شهید جهاد زیرداری که حالا مؤسسه شهید زیرداری که راه افتاد، توی اون من اصلا حالا به این موضوع آشنا شدم.
تو اون مؤسسه آشنا شدیم با این موضوع.
من توی مؤسسه، چون اصلا هدف مؤسسه این بود که با دفتر جبهه مطالعات فرهنگی انقلاب اسلامی یک در واقع اون ناگفته های جنگ و برن سراغ مردم و کف جامعه و ببینین افراد تو زمان جنگ چه کار کردن، یه لول بیان پایین‌تر از زندگی فرمانده ها و در واقع پرداختن به رزم، یکم بیان تو دل مردم بینن تو حوضی پشتیبانی پشت جبهه در واقع چه خبر بوده. تو اونا واسن تو رسط هایی که داشت مونه یکم موضوعاتمون شدید، یعنی ما قبلش مثلا من خودم موضوع بیمارستان شهید کلانتری که یه بخش از این کارم اونجا انجام می شده رو مطلع بودم، ولی بیشتر تو حوضه یه امداد فیزشکی بحث درمان برای ما مثلا مطرح بود. وقتی که ورود کردیم مثلا با این موضوع بیشتر آشنا شدیم.
بعد این خانم ها هر اون چه که اطلاعات در این زمینه داشتن به شما انتقال دادن، بعد برای پیدا کردن این افراد چه روندی رو تعریف کردین؟ برای چطور مثلا این سختیه که چند نفر بودن و چند تا دیدگاه داشتن و چطوری مثلا شما انطباق دادین، چطور تسهیلش کردین؟
منظورتون راوی ها یا محقق؟
راوی ها که همین 64 خانومن.
آها خب، ببینید ما الان که برای پیدا کردنشون چون تنها میتونستیم به یک سری داده هایی که از مثلا یه ننه ابراهیمی بوده، ننه ایدی بوده، نمیدونم ننه غلامی بوده که تو اینجا میرفتن و میدونم و این از این قبیل اسمای مستعار خب بشنوین، ولی برای پیدا کردن این آدم ها نه تنها این پروژه، ما قرار بود اول رصد کنیم در اندیمه چه خبر بوده. خب حالا این یک خروجیشه، خیلی خروجی های دیگه در دست کاره و خروجی دیگه مثلا مثل نعمت جان اومده بیرون، اینا حاصل این رصدایی که بچه ها داشتن. ما مساجد، محله ها، خونه ها، کوچه به کوچه، محله به محله می رفتیم و هر خانم یا آقایی که می دیدیم که ایشون سنش به زمان جنگ برمی گرده با یه گفتگوی ساده شروع می کردیم و این که ما می خواهیم بدونیم شما زمان جنگ کجا بودیم و چه خبر داری از اون موقع. و آها، این آدم ها رو هم اینطوری پیدا کردیم.
آهان، یعنی محققاتون زیاد بودن، افراد زیادی توی تحقیق کمکتون کردن.
اما 7-8 نفر کلن اون موقع توی 93 که شروع کردیم 3-4 نفر بودیم، هر ماهی در واقع جلو می رفتیم و اینا 3-4 نفر تو مؤسسه، مثلا یکی امداد پزشکی، یکی جهاد کار می کرد، یکی پشتیبانی مثلا امور تربیتی و از این قبیل مسائل. بعد ولی هرچی جلو تر می رفتیم نیرو جذب می کردیم و همزمان آموزش می دیدیم، پیدا کردن همین آدم های در واقع رخش و خونه یا همون حوض و خون 7-8 نفر مثلا بودن که اینا رو پیدا کردیم.
بعد این خانم ها چرا موضوع این رخش و خونه تا به حال بهش پرداخته نشده؟ خودشون نخواستن صحبت کنن یا کسی بهش پرداخت مثلا نپرداخته، سراغشون نرفته؟
این آدم ها کسی نرفته بود.
آها، یعنی این موضوع برای کسی مثلا حائز اهمیت نبوده یا حالا بهش پی نبود؟
شاید مثلا ما بیشتر میگیم که یعنی اون ظرفیت و اون توانمندی که مثلا حالا چون دسترسی شهرستان ها و اینا هم دسترسی به اون در واقع کتابخونه ها مؤسسات فرهنگی هنری پژوهشی خیلی کمتره خب و این فرصت برای بچه‌ها خیلی کمتره. ما حقیقتش خود این مؤسسه این پژوهش هامون این کار کردمون رو بیشتر مدیون مثلا آقای عزیز مهدی نژاد که خودشون انیمشکی بودن ولی مشهد زندگی میکردن برای یه کنگره اومدن اینجا و موندن هستیم، یعنی
اسم کنگره
که برای ما داده محتوا جزوه همه چی میآورد تا ما آشنا بشیم.
بعد اسم کامل مؤسسه شون هم لطف میکنیم بگین که من توی خبر
مؤسسه فرهنگی هنری شهید جواد زیرداری یه سرچ هم بزنی الان کلا دیگه این مؤسسه الان چیز هست
مطرح هست.
آره با تجربه تغییری که بعد از تغییر دست از آقا گرفتن و چون خود مؤسسه از آقا مؤسسه
تغییر رو بله. بعد بازخورد اولیه این افراد این خانم ها وقتی اولین بار میخواستیم باشون راجع به این موضوع صحبت کنید چی بود؟
ما هر کاری کردیم برای خدا بوده و اصلا نمیخواییم بازگو کنیم.
یعنی دیدگاهشون اینطوری بوده که
آره بعد حالا سالها گذشته نمیخواد و ما کارمون برای خدا بوده، کاری که ما انجام دادیم در رابطه با در مقابل اون همه خونی که ریخته شد اون همه جوونی که پرپر شدن این اصلا چیزی نیست.
بعد چطور
ترقیمشون کنیم؟ و من دیگه باید متقاعد میکردیم که ما آقا این کار رو مثلا برای خودتون که نمیخواییم اینا بیان بشن، ما میخواییم مثلا حالا مردم بدونن، جوانها بدونن، از ساینده بدونن چی بوده و مثلا شما با این بیان همین کارها از خون همون شهیده مثلا دفاع میکنید و از این کارها تا تونستیم
راضیشون کردیم. بعد
رازی کردنشون خیلی سخت بود خیلی.
بعد اطلاعاتی و حالا مستنداتی که شما داشتین برای اینکه قابل انطباق باشن، خب ببینید به هر حال چند نفر بودن و چند دیدگاه متفاوت داشتن نسبت به این قضیه و هر کس این موضوعات رو از دیدگاه خودش بازگو می‌کرده که دیدگاه‌های متفاوت مثلا حاکم بوده تو این دیدی که به اونجا داشتن. از چه سبک و سیاقی استفاده کردین تا بتونین یه نوشته روان و خوب که همه هم تاییدش کنن برای این کتاب به دست بیارین؟
ما یک دور که ازشون مصاحبه گرفتیم پیاده کردیم و در واقع تدوین اولیه رو انجام دادم، دوباره همینو بردم برای خودشون خوندم و کلی ازش سوال تر کردم و دوباره پرسیدم. وقتی که متن‌ها خودشون و آن چرا که دیگه داشتن رو در آوردن، یه جاهایی که تناقض بود تناقض‌ها رو برای افرادی که ثابت‌تر بودن و بیشتر بودن و اونجا رو می‌خوندم. و یه کار دیگه هم که انجام میدادیم افرادی که مطلع بودن، چون مثلا حالا از کارمندها و کارکنهای بیمارستان و امدادگرها تا مثلا اینایی که تو مساجد میشستن تا افرادی که مثلا حالا جز هیئت امنه و نمیدونم فعالین اون مسجد بودن در اون زمان، افرادی که مطلع بودن از کار این خانم ها و مثلا بسیج و اینایی که اینا رو بردن، یعنی تمام اون افرادی که اینا باشون کنش و واکنش داشتن و ارتباط داشتن، این محتوا رو سعی میکردیم با اونا هم مثلا چک کنیم، در میون بذاریم، بررسی کنیم. مثلا من یادم از خود رزمنده هایی که شاید هیچ مثلا اصلا رشوخونه هم نرفتن، در طور رشوه این که مثلا همچین جایی بوده میپرسیدیم. بعد وقتی میدیم اونا با چه مثلا شدتی و با چه مثلا در واقع اطمینانی دارن ازش حرف میزنن و امدادگرهایی که از بیمارستان نجمیه تهران می اومدن و موقع جنگ اینجا، ما با اون امدادگرها مثلا خانم چرچی، خانم صبحانی، با این امدادگرهایی که مرتبط بودن با این خانم ها، دیگه خانم ها لباس ها رو که می شستن اینا به اینا تحویل می دادن برای بخش ها، ما اونا مثلا صحبت کردیم، مصاحبه گرفتیم. یعنی فقط به همین خانم ها اکتفا نکردیم. از بگم این 64 خانم که یه تعدادشون فقط تو خونه میشستن، یه تعدادشون هم بیمارستان هم خونه، یک سوم از خانم هایی که خانم های اندینشکی که تو زمان جنگ لباس شستن هم نیستن. خیلی از این خانم هایی که اون زمان کار کردن، یه مثلا تو زمان بمبارون و مشهید بارون ازشون شهید شده، بعضی بعدش به خاطر بیماری های ریه‌ای و شیمیایی شدن و آسیب هایی که دیدن از دنیا رفتن، بعضی هم حالا اصلا کلا طبیعی از دنیا رفتن، بعضی رو ما اصلا نتونستیم پیدا کنیم. و بعد از این که کتاب چاپ شد، حالا مثلا چون اسامی اکثرا مستعار بود و بعضی از این محله‌ها رفته بودن و اینا، اصلا تازه ها داریم بعد از چاپ کتاب حالا این اسامی که اون موقع خانم ها اسماشون رو می آوردن و برای ما فقط یه علامت سوالی بود که مثلا ننه خورشید خانم کیه، ننه ابراهیم کیه، اینا رو تازه داریم مثلا پیدا میکنیم.
بعد برای یک دستی کتاب که مثلا خاطرات تکه تکه نباشه چه رویه‌ای داشتین؟ چی کار کردین تا این یک دستی حاصل بشه؟
من سعی میکردم هر خانم در موقعیتی که خودشون قرار دارن در چه جایگاه و شرایطی بودن و تو اون جایگاه و شرایط موقعیت زندگیشون رفتن توی یه مکان واحد قرار گرفتن و تو اون مکان واحد چه کار کردن و بیارم، یعنی هر خانم خودش که چه شرایطی بوده چه کار کردن، یعنی هر کدوم خودش رو آوردم.
بعد این خود خانم ها این مجموعه چجوری شکل گرفته؟ این مجموعه اولش چطور شده که مثلا به این فکر افتادن که یه رخشورخونه باشه و برن این لباس ها رو بشورن و این سبک کمک و اولین بار استارتش چطوری خورده شده؟
اینا تو روزهای اول جنگ که بهشون میگن از انیمش برید، این انیمش ورودی خوزستان از شمال هست و راه آهن و جاده شوسه و نمیدونم اینا از انیمش گذر میکنه خب.
بله.
و حالا اینا بهشون میگن که دشمن میاد تا پل کرخه که اصلا انیمش رو بگیره، این لش ارتش عقب نشینی میکنه تا اونجا و تو همون روزهای اول شهر میشه پر از نیروهای ارتشی نظامی سربازهایی که مثلا حیرون و اینا، اینا میان مردها بسیج و اینا میان سری اینجا رو سازماندهی میکنن و به خانم ها میگن شما از شهر برید خب. ولی خانم ها خب میگن که ما نمیریم و ما اگه از شما عزیزامون بهتریم و اینا میمونن تو شهر. مرد خب دیگه میرن در کنار ارتش جلو دشمن بمونن، در شرایطی که شهر رو دارن با توپخونه میزنن اینا میمونن نون میپزن میرن. اون موقع یه بیمارستان بوده اینجا بیمارستان راهن که بعدش بیمارستان شهید بهشتی. بعد خب خلاصه میرن اونجا کمک میدن تو همونجایی که هی بهشون اعلام میکنن آقا پتو بیارین، پتو میخوایم، ملافه میخوایم برای بیمارستان، میرن یه عالم پتو و ملافه خونی کنار این مریضانی که به ردیف جلوی بیمارستان تو بیمارستان اینا گذاشتن که عالم پتو و ملافه خونی هست، میان اونایی که بردیم خب یک سر دیگه هم خونی میشن. تا کی باید این بیمارستان اینطوری باشه؟ تو همون روزهای اول اول از خانواده های راهنه، یه منطقه هست راهن، بیمارستان هم دوبرو اون بوده که منازل سازمانی راهن بودن، اول خانواده های منازل سازمانی راهن شروع میکنن خودشون این تطوها رو میارن خونه میشونن، بعد از بیمارستان ها صحرایی و جبه اینا میارن دیگه پخش میکنن تو همه محله ها، کوی شهدا، پشت بازار، لوانتور، اینا تو مساجد. تا سال 60 پاییز 60 که بیمارستان شهید کلانتری فقط صرف بحث در واقع امداد و درمان جبهه را میافته، یعنی بیمارستانی که تو دل شهر هست ولی که انه هم بیمارستان صحرایی و نزدیکترین بیمارستان اون موقع به خط مقدمی هست که تا پل کرخه اومده دشمن جلو و برای عملیات فتح مبین در واقع این ساخت ها رو دارن درست میکنن که را میافته. یه تعدادی از همین خانم هایی که دارن تو خونه ها و مساجد و اینا میشنن بلند میشن میرن توی بیمارستان و توی بیمارستان دیگه همونجا مقر میزنن و شروع میکنن به شستشوی بس... یه در دسترس باشن که با هلیکوپتر که مریض‌ها رو میارن براشون پتو و ملافه، بیمارستان ها صحرایی میارن، بیمارستان های تو صد و شهر و گروه های امدادی که تو مساجد هستن و چون اینجا انیمش تا یه همون اوایل تا یه بازه زمانی حتی قبل از عملیات فتح المبین بهش میگن شهر پادگان ها، چون میگن را آهن و جاده و ورودی خوزستان و تمام مثلا حال لشکرها و اینا حدود 50 تا پادگان تو شهر عمومی شهر میزنن. خب یه قاعدتا اینا اصلا از شستشوی لباس و پرتو گرفته تا اعزام به جبهه و کارهای پشتیبانی و پخت و نون و خیلی کارهای حتی آشپزی این خانم ها انجام میدن اینجا در کنار اون شستشوهایی هم که دارن.
بعد حس و حال این خانم ها موقعی که حالا داشتن این شستشو رو انجام میدادن با توجه به اینکه به هر حال بین این لباس ها و پتوها یه قطعاتی از بدن شهدا در بین این پتوها بوده که گاهن اینها اونا رو حتی تدفین میکردن، چه حس و حالی داشتن نسبت به اون حالا قطعاتی که پیدا میکردن؟
روحیه ها متفاوت بوده، بعضی اصلا جرأت نزدیک شدن به این قطعات رو نداشتن، وقتی میدیدن از خوش میرفتن غش میکردن، بعضی دیگه مثلا مثل چند تا مادر شهیدشون بوده اینقدر مقاوم بودن که اصلا اینا خودشون میبردن رفت میکردن، اذیت کننده بوده براشون ولی تلاش میکردن که صبر کنن و در واقع توانشون رو برای کار کردن از دست ندن. یه راهکاری که خودشون تو این موقعیت دردناک به کار میگیرن اینه که مثلا همزمان که با این قطعات رو پیدا میکنن مدعی های حماسی چند تاشون اونجا مدعی میکنن، مدعی حماسی میخواستن مثل کربلا کربلا ما داریم یا اینطور کربلا راهی نمونده، بعد ما خون بلنده که خانم ما بسم الله مثلا بشوریم تا کربلا دیگه راهی نمونده، دارن راه را آزاد میکنن برای سلامتی رزمنده ها صلوات، همینطوری مثلا شور میده به کار مثلا متوجه نشن خیلی اوضاع چطوره، چه ختم صلوات میگیرن در واقع چند تاشون تلاش میکنن رویا رو تغییر بدن.
بعد خود شما به عنوان نویسنده با خوندن و نوشتن این مباحث چه حس و حالی داشتید؟
من میشه همین حال رو و روحیه‌ای که خانم ها داشتن باعث میشد که صبر کنم، مقاوم باشم چه چیزهایی که دارن میگن. و نه تا من خودم آدمی هم روحیه شدیدت عاطفی احساسی دارم، طوری که وقتی خاطرات مثلا تو مصاحبه ها میرفتم مثلا نگاه دستشون میکردم که هنوز زخمه کبوده، بعدشون نفس نفس میزدن صحبت میکردن به خاطر اون عوارضی که مثلا تا این شستشو براشون به وجود اومده یا لباس های شیمیایی که شستن، مثلا تا ساعت های حالت آدمی که گیج بود و داشتن، مثلا برای اینکه از اون فضا بیام بیرون که ساعت ها پیاده رایی میکردم رو روی قطار را میرفتم، یعنی به هر چیزی متأثر میشدم که اون فضا میرفتم گذار شهدا. ولی بعد که اصلا هی ویل میکردم میدم این خانم ها برخلاف خیلی اصلا حالا ما جنگ های چیزو داریم، اصلا اون کتاب جنگ چهره زنان ندارم، من خیلی مقایسه میکردم میدم اصلا این خانم ها جنگ چهره زنان ندارن، الان همه خانم هایی هستن افسرده، پشیمون، رانده شده و غیر فعال، اصلا خیلی حضور چیزی ندارن. ولی این خانم هایی که الان من رفتم سراغشون خانم هایی هستن که الان دارن چون تو بازه زمانی که ما رفتیم یه دست جبهه مقاومت بود، چند الان دارن تلاش میکنن میگن ما بریم سوریه مثلا اونجا کمک رزمنده ها بکنیم، ما اونجا نمیتونیم بریم، اینجا دارن کمک جمع میکنن، دارن بافندگی میکنن برای مثلا مدافعان حرم، دارن خیلی کارهای دیگه انجام میدن، هنوز با این دارن نفس نفس میزنن و دستاشون هنوز اینطوریه، اینا هنوز کم نیاوردن مثلا برای سیل، برای زلزله، برای کرونا. به جرئت میتونم بگم توی اندیمش از پیش قدم های مثلا کمک به جهادی هستن بودن. و همین واقعا باعث میشد که مثلا من خواهی جایی بخورم نایید بزنم بگم بگو مثلا الان نه بمبارونه، نه شگوارونه، نه بچت قرار زیر آوار بمونه، نه قرار عزیزت مثلا تو جبه دست بدی، برای شنیدن ها که نباید مثلا چیز کرد. بعدم اینا آدم های افسرده و مثلا چیزی نیستن که مثلا من بخوام افسرده بشن با شنیدن مثلا حالا یه تیکی گوشتی دیدن یه دل روده اومده تو دستش، آدم اذیت میشه. ولی اینکه بمونم و کار نکنم نه، همین کلامشون باعث میشد که من هی روز به روز خوشورتر بخوام این کار رو انجام بدم و واقعا بجنگم برای انجام این کار.
بله، بعد حستون از تقریض حضرت آقا چی بود موقعی که این تقریض رو دیدین؟ چه حسی
داشتید؟ شدتون قطع شد، من نفهمیدم چی بود.
میگم حستون بعد از تقریض حضرت آقا چه بود وقتی تقریض رو
من وقتی شنیدم، اول که سجده شد به جا آوردم برای بانوانی که واقعا پای کار انقلاب اسلام هستن و بودن و الحمدلله توسط به هر حال ولیشون دیده شدن، خیلی واقعا خوشحال شدن. بعد در رابطه با خودم هم احساس شرمی که حالا حضرت آقا میمون نسبت خودم و این انقلاب داشتم که یه بار سنگین رو دوش خودم حس کنم و مسئولیتی که مثلا حالا باید بیشتر از این ها، یعنی من خیلی میتونستم تو این حوزه اگه توانمند هستم بیشتر از این کار کنم و اگر تا حالا مثلا تمام توان نبوده سعی کنم که بیشترین توان رو به کار بگیرم.
در اصل یه انگیزه براتون ایجاد کرد.
مسئولیت سنگین به وجود آورده.
بعد بازخورد مردم نسبت به کتاب به خصوص خانم ها چی بود؟ الو صدای من دارین؟ الو 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 صدای منو دارین؟ الو الو ببخشید صدای من ندارین؟
بذار شما صدا
تو ندارم. الان خوب شد صدای من دارین الان؟
الو.
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 الو
سلام، صدای منو دارین الان؟
بله
ببخشید صدای من برای شما نمی اومد. سوال بعدی این بود که بازخورد مردم نسبت به کتاب به خصوص خانم ها چی بود بعد از اینکه کتابو می خوندن؟
بازخورد مردم برای خوندن کتاب
بله
بیشتر یه حالت تعجب از اینکه چطور همچین موضوعی بوده و سنت حالا دیده نشده و یه حس در واقع این عنوان های مفقود القصه های جنگ و رسیدن به همین باوری که ما مثلا میگن هنوز یک هزارم از آنچه که از جنگ باید انجام بدیم و انجام ندادیم، این دیگه کم کم این باور وجود میاد که هنوز ناگفته های زیادی داریم، جنگ ظرفیت های دفاع مقدس داشته که هنوز به یک هزارمش هم نپرداختیم.
بعد این خانم ها در حال حاضر خودشون این گروهی که بودن چه اثرگذاری روی جامعه داشتن؟ یه مقدار بیشتر راجبش صحبت میکنین؟
این خانم ها الان مثلا این سری جلسات قرآن هایی که از اون زمان داشتن و همچنان دارن توی محله شون، توی مثلا حالا مسجد حضور فعال دارن، راهپیمایی ها، برنامه های فرهنگی هنری سطح شهر، همچنین همون چیزی که گفتم توی جریان مثلا بس بحرانی باشه و بحث کمک کردن باشه، مثلا سیل، زلزله، نمیدونم این آنچرا که سالهای گذشته پشت سر گذاشتیم، همین کمک مؤمنانه، اینا را مثلا واقعا حضور فعال دارن. و ما حتی مثلا برای هشتمین جشنواره عمار توی انیمه چند سال همین خانم ها خودشون جمع شدن برای مثلا اون بازدید کننده ها و اینا، خودشون با ازینه خودشون مثلا به رسم هر آیه آش چیز کردن، پختن و مثلا حالا آوردن اونجا. بعد طوری که بچه ها اومدن میزدن که عمارهای مثلا دیروز پشتیبان عمارهای امروز.
یعنی هنوز هم توی عرصه فرهنگ و پشتیبانی جبهه مقاومت حضور دارن، یعنی اون هدفه رو همیشه و همچنان دارن دنبال میکنن.
دقیقا همینطوره. و یکی از مثلا حالا میتونم بگم موضوعاتی که خیلی ما رو بیشتر مثلا مصمم کرد که به این موضوع بپردازیم همین ویژگی این خانم ها بود.
بله. بعد نکته ای چیزی هست که خودتون حس کنین باید بهش پرداخته میشد و من حالا سوال نکردم؟
سوالات شما خیلی جامع بود.
ممنونم ازتون. حالا باز گفتم اگر نکته چیزی هست که من نپرسیدم و دلتون میخواد راجع به این کتاب بگین، من در خدمتتون هستم.
نه الان چیزی
حضور ذهن
ندارم.
بعد امکان داره خودتون هم کامل معرفی کنین یا اگر سمتی دارین که من برای خبر بتونم استفاده کنم؟
من فاطمه سالات میرعالی، محقق و پژوهشگر مؤسسه فرهنگ هنری شهید جواد زیرداری اندیمش، در حال حاضر هم که حالا ما چون فقط به اندیمش دیگه اکتفا نکردیم و آنچه را که ما خودمون به درست، غلط، اشتباه تجربه کردیم، و البته این نکته رو بگم، حالا یادم اومد میگید نکته ای که خودتون بگید، من واقعا این کار، این اثر رو، یا خیلی اصلا حالا بچه های این دفتر انیمش خیلی از حالا جدا اینکه آقای متین‌نژاد استاد ما هستن تلاش کردن که ما وارد این وادی بشیم، بچه هایی که مثلا به اصطلاح توانمند هستن ولی دور هستن از این امکانات بتونن.
الو ببخشید صداتون قطع شد، داشتین در ارتباط با این میگفتین که بچه‌هایی که دور هستن هم بتونن تو این تحقیقات باشن،
هم بتونن در واقع تو این تحقیقات وارد بشن و اینا. به شدت تلاش میکردن، استاد میآوردن ما رو، مثلا میفرستادن ما رو جاهای دیگه، در واقع تهران میفرستادن برای دوره‌هایی که همون بعد تلاش میکردن. یه بوده دیگه هم حالا ما اون ارتباطی که آقای متین‌نژاد با تیم در واقع آقای وحید جریدی و گروه دفتر مطالعات برقرار کرده بودن و همکاری ما با اونا واقعا کار رو روش داد. یعنی مثل کتاب نعمت جان، کتاب حوض و خون، کتاب های پلاکتکو و غیره که دارن اصلا این محسن میان بیرون، جایی میتونم بگم همه یکی بس دیگه کتاب هایی هستن که ناگفته ها پرداختن و به شیوه منطقی که تو این حوزه آقای مرتضی قاضی، در واقع ما بهش میگیم استاد قاضی، و خانمشون که مشاور کار من بودن سید سمیه حسینی، یعنی واقعا تلاش کردن. چون من اصلا قبل از این کار هیچ سابقه نوشتن کتاب نداشتم، در حد بروشور، نمیدونم گاه نامه، ویژه نامه، هفته نامه کاری کردم، زندگی نامه شهدا رو، مثلا حالا اون دیدارهایی که بوده و گفتگو با مادرهایی که بوده. ولی خب من حقیقتا بی ادعا، یعنی میتونم جرات بگم بی ادعا، استاد قاضی و خانمشون سید سمیه حسینی برای ما وقت گذاشتن، عین یه پدر دلسوز بودن بالای سر ما و همچنان هم این ادامه داره. و حالا تو اون نمیدونم نکته شما گفتیم، من اینو گفتم ولی خودم قرار بود معرفی بکنم. و چون ما این طوری که یاد گرفته بودیم حالا تو استان خوزستان و حتی استانهای همجوار مثل اینا و جاهای دیگه، بچه هایی که مثلا حالا ما خودمون میگردیم، بچه هایی که پیدا میکنیم که تو اون حوزه میتونن مستعد باشن، میتونن کار بکنن، آموزش های اولیه میدیم و باهاشون بچه ها همراه میشن، مشاورشون میشن تا وقتی که مثلا به یه تیم برسن. الان مثلا ایزر یه تیم رسیده، مثل سلیمان داره تلاش میکنه به تیم برسه و خیلی جاهای دیگه. من هم دارم اون توانمندی و اون تجربیاتی که درست و خطاشو در حال کسب کردیم، ولی وقتی به بچه‌ها میگن یعنی ما یه راه اشتباه یه جایی اشتباه رفتیم، شما میگین دیگه اونو اشتباه نرید. من هم دارم تو این حوزه یعنی مثلا حالا ادبیات پایداری و اصلا مؤسسه های فرهنگی هنری که بتونن روپا خودشون بمونن، بدونه مثلا کم نیارن در این اوضاعی که اصلا از هیچ جا هیچ کمکی نمیاد، از همون اول کم نیارن. الحمدلله بچه ها الان کارشناس کارهای بقیه شدن، مشاور کارها شدن و بی ادعا دارن کمک میکنن به بقیه.
خیلی ممنون.
حالا تو این حوزه، تو این مؤسسه مثلا تو حوزه مسئول آموزشش مدتی هست که به عهده گرفتم.
ممنون، خیلی متشکر از وقتی که در اختیارمون قرار دادین. خیلی کامل و جامع بود. ممنونم ازتون. امیدوارم که پیش از پیش موفق باشین. به امید کتاب‌های بیشتر و بهتر از شما. متشکرم.
قربان شما، دستتون درد نکنه. خواهش می‌کنم. در حال ما تو روز جمعه وقت شما رو هم
شما لطف کردیم که این وقت رو در اختیار من قرار دادید.
قربان شما، موفق باشین.
سلامت باشین. خدا نگهدار. خدا.